ساعت 13 بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. سازمان هواشناسی میگوید ایران شاهد خشک‌ترین پاییز 5 دهه اخیر است. دونالد ترامپ انجام گفتگوی تلفنی با نیکولاس مادورو را تایید کرد. بهای دلار آمریکا در ایران باز هم افزایش یافت. احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران میگوید کشور دچار خشکسالی کم سابقه ای شده است. به گفته آقای وظیفه، داده های آماری حاکی از آن است که امسال شاهد کم بارش ترین پاییز ایران در 5 دهه اخیر هستیم. این مقام سازمان هواشناسی ایران در این حال گفت پیش بینی می شود از 10 آذر ماه بارندگی هایی در برخی مناطق کشور آغاز شود. کمتر از 1 ماه پیش علی شریعت رئیس فدراسیون صنعت آب ایران هشدار داده بود که وضعیت آب تهران به صورت تصاعدی رو به وخامت است. آقای شریعت علت پدید آمدن بحران آب در کشور را سوء مدیریت و تصمیم های جزیره‌ای در بخش های کشاورزی و صنعت عنوان کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه تایید کرد که به تازگی با همتای ونزوئلایی خود نیکولاس مادورو تلفنی گفتگو کرده است. آقای ترامپ به خبرنگاران گفت که درباره این گفتگو نمیتواند بگوید که به خوبی یا بدی پیش رفت، بلکه به تعبیر رئیس جمهور آمریکا تنها یک تماس تلفنی بود. تماس تلفنی دو رهبر در شرایطی است که ونزوئلا آمریکا را متهم می‌کند که برای انجام تهاجم نظامی به این کشور آماده می‌شود. ایالات متحده می‌گوید اعزام نیروهایش به دریای کارائیب با هدف مقابله با یک گروه تبهکار مواد مخدر متعلق به آقای مادورو است. رئیس جمهور ونزوئلا این اتهام را رد می‌کند. پیشتر و در روز شنبه دونالد ترامپ در نوشته‌ای در شبکه‌های اجتماعی حریم هوایی ونزوئلا را به طور کامل بسته اعلام کرده بود. داده‌های هوانوردی هم حاکی از آن است که پروازها بر فراز ونزوئلا متوقف شده است. کاراکاس در بیانیه‌ای گفته این اقدام تهدیدی استعماری علیه تمامیت ارضی ونزوئلا و خلاف قوانین بین‌المللی است. بر پایه نرخ‌های اعلام شده بازار آزاد ارز در ایران، بهای هر دلار آمریکا روز دوشنبه شاهد ادامه روند صعودی بود و از رقم 117 هزار تومان گذشت. بر این اساس تا لحظه تنظیم این خبر در صبح دوشنبه نرخ فروش دلار آمریکا در تهران به 117650 تومان رسید. این رقم نزدیک به رکورد تاریخی قیمت دلار در ایران است که مهر ماه امسال از مرز 118 هزار تومان عبور کرده بود. به گفته کارشناسان از جمله دلایل افزایش قیمت دلار در ایران تورم ناشی از کسری بودجه، کاهش رشد اقتصادی، استقراض دولت از بانک مرکزی، اضافه برداشت از بانک‌ها و احتمال درگیری نظامی است. ایالات متحده و اوکراین روز یکشنبه گفتگوها درباره طرح واشنگتن برای توقف جنگ روسیه با اوکراین در فلوریدا را ستودند، اما هر دو طرف تاکید کردند که این مذاکرات پرچالش هنوز به پایان نرسیده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت که کار بیشتری مورد نیاز است و یک منبع در هیئت اوکراینی هم گفت که مذاکرات روز یکشنبه آسان نبود. این در حالی است که کیف با فشارهای نظامی و سیاسی فزاینده‌ای روبروست، ضمن اینکه با پیامدهای یک رسوایی فساد در کشور هم دست به گریبان است. علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد روند ابتلا به بیماری آنفولانزا همچنان افزایشی است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد موج فعلی احتمالاً تا اواخر بهمن ماه یا اسفند ماه ادامه خواهد داشت. به گفته معاون وزارت بهداشت، بیشترین موارد بیماری در میان دانش آموزان گزارش شده و از خانواده ها خواسته در صورت بروز علائم فرزندان خود را به مدرسه نفرستند. رئیسی همچنین تاکید کرد که استفاده از ماسک، شستن مکرر دست ها و پرهیز از تجمع ضروری است. به گفته متخصصان علائم این بیماری شامل تب ناگهانی، لرز و بدن درد شدید است و مصرف داروهای ضد ویروس تنها در 3 روز نخست ابتلا مؤثر خواهد بود. وزارت بهداشت پیش از این هشدار داده بود که آنتی بیوتیک در درمان آنفولانزا نقشی ندارد و مصرف خودسرانه آن خطر مقاومت میکروبی را افزایش می‌دهد. در روز پایانی 27مین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان، آتوسا گلشاد نژاد با پیروزی در فینال وزن منهای 61 کیلوگرم نام خود را در تاریخ ورزش ایران ثبت کرد. او در دیداری دشوار و نفسگیر برابر لی کانگ از چین با نتیجه 4-2 به برتری رسید و نخستین مدال طلای تاریخ کاراته زنان ایران در رقابت‌های جهانی را به دست آورد. پیش از این بهترین نتیجه کاراته زنان ایران مدال نقره حمیده عباس‌علی در مسابقات جهانی 2014 برمن در آلمان بود. سارا بهمنیار دیگر کاراتکای ایرانی هم در مسابقه رده‌بندی وزن منهای 50 کیلوگرم به مصاف حریفی از اکوادور رفت و با برتری 3-0 به مدال برنز رسید. در رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان که به میزبانی قاهره در مصر برگزار می‌شود، 10 کاراتکای و 6 پاراکاراته از ایران حضور دارند. ایران با سرعتی بی سابقه در حال سال خورده شدن است. آمارهای جدید نشان می‌دهد که ایران به مرز 14% جمعیت سالمند رسیده و پیش‌بینی‌ها می‌گویند تا سال 1430 ایران به طور جدی وارد باشگاه کشورهای شدیداً سالخورده خواهد شد. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
ایران با شتاب و رشدی محسوس در حال گذار به جامعه سالمندان است و بر اساس مطالعات ملی پیش‌بینی می‌شود تا سال 1430 بیش از 31% جمعیت کشور بالای 60 سال سن داشته باشند. این را جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی در نشست شورای سالمندان استان ایلام اعلام کرد.
من به عنوان دبیر شورای سالمندان اعلام می‌کنم اگر جمعیت جامعه از 21% تا 27% سالمند بشن میشن سالخورده و اگر از 27% بیشتر بشن میشن شدیداً سال خورده. نکته مهمی که من راجع به سالمندی در جامعه ایران خدمتتون بگم، ما جزء پرسرعت ترین کشورها در حوزه سالمندی هستیم به گونه‌ای که در سال 1430 ما بیش از 31% جمعیتمون سالمند میشه، پس میشیم شدیداً سال خورده.
در همین راستا جواد حسینی از برنامه‌های جدیدی برای بروز رسانی سیاست‌های حوزه سالمندی خبر داد. این برنامه‌ها شامل اجرای پیمایش ملی سالمندان، پیگیری مستمر وضعیت سلامت و بروز رسانی سند ملی سالمندی و همچنین ایجاد محیط‌های دوستدار سالمند است. رئیس سازمان بهزیستی در این حال هشدار می‌دهد که علی‌رغم حضور پررنگ سالمندان در واقعیت اجتماعی، این موضوع در ذهن تصمیم‌گیران کشور به اندازه کافی علمند نشده. او این وضعیت را به گسل شناختی سالمندی تشبیه می کند و معتقد است همانطور که در گذشته پدیده نوجوانی نادیده گرفته می شد، اهمیت جمعیت سالمند برای سیاستگزاران هنوز به یک دغدغه جدی تبدیل نشده. این در حالی است که با میانگین سن بازنشستگی 52 سال و امید به زندگی 76 سال، ایرانیان حدود 1/3 عمر خود را در دوره بازنشستگی سپری می کنند و عدم توجه به این دوره می تواند فرصت اجتماعی اقتصادی را به چالش تبدیل کند. نادیده گرفتن این جمعیت پرشتاب در حالی رخ می‌دهد که برنامه‌ها و الگوهای موفق بین‌المللی برای مدیریت این فرصت اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. سالمندان در ایران تاکنون با چالش‌های چند وجهی و فزاینده‌ای روبرو هستند که عمدتاً شامل مشکلات مالی، سلامتی و اجتماعی و همچنین مشکلات روانی است. در بعد مالی، بازنشستگی، کمبود درآمد و افزایش بار وابستگی اقتصادی به خانواده، امنیت مالی این قشر را به خطر می‌اندازد. در حالی که از نظر سلامتی، افزایش بیماری‌های مزمن، مشکلات حرکتی، اختلالات حسی مثل بینایی و شنوایی و دسترسی دشوار به خدمات بهداشتی و درمانی مناسب، کیفیت زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از جنبه اجتماعی و روانی نیز، عواملی مانند تنهایی، انزوا، فوت همسر و دوستان، کمرنگ شدن ارتباطات اجتماعی به دلیل تغییر ساختار خانواده، از گسترده به هسته‌ای و همچنین شیوع بالای افسردگی و زوال عقل از جمله جدی‌ترین دغدغه‌هایی است که نیازمند توجه و حمایت ساختاری فوری برای سالمندان است.
نسرین افشار گزارش می‌داد. معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران اعلام کرد از این هفته تا اطلاع ثانوی فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌های استان تهران به جز واحدهای عملیاتی خدماتی، بهداشتی، درمانی، امدادی و برخی شعب منتخب بانک‌ها در روزهای پنجشنبه به صورت دورکاری انجام می‌شود. این تصمیم که بر پایه مصوبه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا اتخاذ شده با هدف کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری، کاهش مواجهه کارکنان با آلودگی، کاهش انتشار آلاینده‌ها و صرفه‌جویی در مصرف انرژی اجرا می‌شود. تهران در سال‌های اخیر با بحران مزمن آلودگی هوا روبرو بوده است. بحرانی که در فصل سرد تشدید می شود و به تعطیلی های مکرر مدارس، هشدارهای پزشکی و محدودیت های تردد منجر شده است. از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری رادیو فردا سپاسگزارم.